درس 260 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسقط از مسقطات رد، حدوث عیب در زمان مملوک بودن این کالا نسبت به مشتری است. اگر عیب بعد از عقد و قبل از قبض باشد که فرع اول بود، با قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی روبرو هستند و ناچارن علاج کنند. و اگر بعد از قبض و قبل از انقضای زمان خیار مشتری بود، با قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فا و ممن لا خیار له روبرو هستند که باید علاج بکنن و تا حدود علاج کردن. ولی اگر این عیب جدید بعد از قبض و بعد از انقضاء زمان خیار بود، آیا این مانع رد است یا مانع رد نیست؟ سه وجه از وجوهی که دلالت میکرد بر این که میتوان رد کرد یا نه گذشت. مهمترین وجه همون وجه اول بود که تمسک به اصلاق مرسله جمیل به دراج بود که دارد اگر این قائم به اینه مبی قائم به اینه باشد میتوان رد کرد و اگر قائم به این نباشد نمیتوان رد کرد. این عیب جدید اگر طوریست که مصداق قیام به این هست میتوان رد کرد و اگر مصداق عدم قیام به این است نمیتوان رد کرد. بهترین و مهمترین دلیل مسئله همین مرسله جمیل ابن دراج. وجوه دیگری که گفتن یا ناتمام است یا بازگشتش به همین مسئله جمیل است. مثلا حتی وجهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن این راه فنی است که بازگشتش به همین اطلاق مرسله جمیل ابن دراج بود. چهارم وجه بیانی است که از تذکره مرحوم علامه به دست می آید. مرحوم علامه در تذکره فرمود به این که عیب سابق چون در ملک بایع بود بعده بایع است، عیب لاحق چون در ملک مشتری است بعده مشتری است. یه تضاهم حقوقی بین این دو عیب مقتضای این دو عیب برقرار است. اگر ما توانستیم نزاع تضاهمی این دو حق را در همین داخله حل کنیم که نیازی به مرجع دیگر نیست و اگر نتوانستیم مشکل تضاهم حقوقی این دو حق را حل کنیم، باید به اون دلیل حاکم در مسئله که یا اصالت اللزوم است یا استصحاب حق است یا عرشگیری است مراجعه کنید. ترسیم اساسی تضاهم دو حق این است که عیب سابق در ملک بایع بود خسارتش بعده بایع است و موجب رد، عیب لاحق چون در ملک مشتری است خسارتش بعده مشتری است و مانع از رد. ما بخواهیم حق بایع را مقدم بداریم دلیل نداریم، حق مشتری را مقدم بداریم دلیل نداریم. عیب سابق مقتضاش این است که مشتری بتواند رد کند، عیب لاحق مقتضاش این است که بایع میتواند قبول نکند، زیرا بایع میگوید گرچه کالایی که من به تو فروختم فلان عیب را داشت اما این عیب جدید در ملک شما آمده. پس عیب سابق مقتضی رد است و عیب لاحق مانع رد و تضاهم حقوقی است. اگر ما نتوانستیم مسئله رد را سامان ببخشیم نوبت به عرش میرسد. پس از چند جهت میشود فرمایش تذکره مرحوم علامه را حل کرد. مرحوم علامه تا اینجا فرمودن به این که بایع بخواهد این ضرر را تحمل کند اولا نیست، مشتری بخواهد این ضرر را تحمل کند اولا نیست، هیچ کدام از این دو حق بر دیگری رجحان و اولویت ندارن، چون این چنین نیست این دو تا حق تزاحم میکنن. البته تزاحم تعارض مال اون دو دلیل است، ولی اینجا تزاحم حقین است و نمیشود یکی رو بر دیگری مقدم داشت. قهرن نوبت به عرش میرسد. تا اینجا اساره فرمایش مرحوم علامه در تذکره، لکن اگر ما در تزاحم حقوقی نتوانستیم مشکل این زحام حقی را حل کنیم، باید بریم سراغ دلیل اولی. مثلا دلیل ما یا نصوص خاصه برای خیار عیب بود، یا قاعده لا ضرر بود که برخی تمسک کردن، یا شرط ضمنی بود که تقویت شده بود. اگر چون چه دلیل خیار عیب نصوص خاصه به روایات باشد، روایات اگر اطلاق ندارد، روایات میگوید اگر کالایی عیب سابق داشت مشتری میتواند رد کند، دیگه اطلاق ندارد چه عیب لاحق بیاید چه عیب لاحق نیاید. اگر این حال باشد که اطلاق نداشته باشد، که این شال شامل نشود، پس این صورت نمیگیرد. مشتری وقتی که کالای رو خرید و تحویل گرفت و این کالا عیب پیدا کرد، این عیب لاحق، این نمیتواند رد کند. چرا؟ برای اینکه نصوص خیار عیب شامل این صورت نمیشود. خیار عیب، ادله خیار عیب اطلاق ندارد که بگوید اگر کسی کالای را به عیب سابق بر عهد خرید میتواند رد کند، هرچند در زمانی که در ملکی او بود عیب جدید بیاید. یه همچه اطلاقی ندارد. اگر یه همچه اطلاقی نداشت، پس شامل مورد ما رو شامل نمی شود. و اگر اطلاق داشت مورد ما رو شامل شد، گفت عیب سابق موجب رد است برای مشتری، این حق را می آورد که او بتواند رد کند. اگر اطلاق داشت با مرسله جمیل ابن دراج تقیید می شود. باز نتیجهش این است که در صورت عیب لاحق نمی توان این کالا را رد کرد. پس به هر دو صورت مشتری قدرت رد ندارد، یا لفقد اطلاق یا لتقیید دلیل مطلق، به یک از دو وجه. پس اگر دلیل خیار عیب رد در خیار عیب نصوص خواسته باشد، این شخص نمیتواند رد کند، یا برای اینکه روایات مطلق نیست، یا بر فرض اطلاق مقید میشود به مرسله جمیل ابن دراج. اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر بود، اینجا هم تزاحم حقوقی هست و همین که لا ضرر شامل نمیشود. تزاحم حقوقی را که قبلا ترسیم کردند، عیب لا سابق در زمان ملک مشتری اتفاق افتاد تحملش برای مشتری ضرر دارد، عیب لاحق در ملک مشتری پدید آمد تحملش برای بایع ضرر دارد، این تزاحم حقوقی مشخص است. اما اینجا ضرر خاصی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه مشتری اگر بخواهد این کالایی که معیب به عیب سابق بود بپذیرد، رایگان که نمیپذیرد، در قبالش عرش میگیرد، رد نمی کند، اما عرش که ثابت نشده، اون ما به تفاوت را که عرش است دریافت میکند، پس ضرر مالی نیست. نسبت به بایه هم ضرر مالی نیست، برای اینکه بایه گرچه این کالایی که به عیب جدید معیب شده است یه خسارتی رو همراه دارد، ولی اگر این رو قبول بکند دیگه عرش نمی‌پردازد، چون بایه به استناد اینکه یه عیبی قبلا در این کالا بود الان باید عرش به مشتری پردازد. حالا اگر مشتری این کالا را رد کرد دیگه عرش نمی‌گیرد که. پس بایه اگر یه معیبی را قبول کرد، از پرداخت عرش معاف است و مشتری اگر یک معیبی رو قبول کرد از دریافت عرش طرفی می‌بندد، پس ضرر مالی نسبت به هیچ کدام متوجه نیست، نه هم ضرر غرضی و هدفی هست. یه شخص یه غرضی دارد، یه هدفی دارد که اون غرض و هدف با این کالای معیب حاصل نمی‌شود. این غرضه، این ضرر غرضی نسبت به هر دو هست، البته عرش او رو تأمین نمی کند. پس بنابراین اگر منشأ خیار رد و دلیل خیار رد قاعده لازرر بود، لازرر در یه مبتلا به همچیزیست، یا اصلا ضرر نیست، یا اگر ضرر باشد ضرر غرضی است، به شاد لازرر ضرر غرضی رو شامل نشود و ضرر مالی رو شامل بشود. بله ضرر مالی هست، اما عرش دیگه نمیپردازد دیگر، چون اون پولی که باید به عنوان عرش میداد الان نمیدهد. بسیار خوب، قبلا که سالم نداده بود، قبلا یه بله قبلا یه کالای معیب رو فروخت که مشتری اگر خواست او رو قبول کند باید عرش میپرداخت. الان یه عیب جدیدی آمد، این عیب جدید یه خسارت مالی رو به همراه دارد. باید اگر این کالایی که معیب به عیب جدید است بپذیرد، دیگه پس پرداخت عرش معاف است. پس بنابراین ضرر مالی متوجه هیچ کس نیست، منتها ضرر غرضی هست. گاهی کسی کالایی میخواهد که فرون عیب نداشته باشه یا اصلا عیب نداشته باشه و مانند آن. اگر ما گفتیم لا ضرر، خب نه، یه وقت از کالا از قیمت افتاده، این از بحث بیرون است. یه وقت هست نه، یه قیمتی دارد بنتا کمتر، ولی بالاخره باید یه عرشی بپردازد دیگر. اگر چون چه این کالا را قبول نکند باید عرش بپردازد، اگر کالا را قبول بکند از پرداخت عرش معافه. زیش ضرر مالی نیست، ضرر غرضی هست، ضرر مالی نیست. برای اینکه اگر بایه این رو قبول نکند باید عرش بپردازه دیگه، اگر مشتری این رو قبول بکند با دریافت عرش ضرر مالیش رو برطرف میکند. بله میتونه، اگر اطلاق مرسل شامل بشه، چون بحث ما در قاعده لازرره که به نصر مراجعه نمی کنیم. اگر چونچه به استناد قاعده لا ضرر باشد، این میتواند دو تزاحم حقوقی امتناع کند دیگر، بگد من متضرر میشم. یک راهی باید باشد برای حل این تزاحم، اون راه خود مرحوم علامه به اجمال اشاره کرد و به طور تفصیل به حاصل خدا در این بحث خواهد آمد که مرجع نهایی در این گونه از موارد که تصاحب حقوقی است چیست. بالاخره با یک با مراجعه یک مرجع نهایی مشکل حل می شود دیگر. دیگر نمیشه گفت داره تصاحب حقوقی است که منجا ایدارست. خب اگر اون است، اون ضرر مالی رو قاعده لازرر برمی‌دارد دیگر. بله اگر چنانچه تساوی بود تزاحم حقوقی است، اما اگر اون ضرر زائد بود لازرر برمی‌دارد دیگر. خب پس به حسب ظاهر تزاحم حقوقی است یک، هیچ کدام متضرر مالی نمیشن دو، هر دو متضرر غرضی میشن سه. قاعده لا ضرر آیا ضرر مالی را میگیرد، ضرر غرضی را میگیرد، کما لا یبعد چهار. اینا امور چهارگانه است که در این سیل مطرح است. خب اگر ما گفتیم قاعده لا ضرر اصلا در این گونه از موارد جاری نیست، چرا؟ برای اینکه قاعده لا ضرر فقط یک جانبه است، میگوید حکم ضرری جعل نشده یا موضوع ضرری حکمش برداشته شده، و این در فضایی است که برداشتن این مستلزم گذاشتن ضرر بر دیگری نباشد. لا ضرر نیامده که ضرر زید را بردارد و ضرری بر امر و برای امر قرار بدهد. که اینجا شون تزاحم حقوقی است. اگر لا ضرر را شما در باره مشتری اجرا کنید، بایع متضرر، و اگر در باره بایع اجرا کنید، مشتری متضرر. اگر درباره هر دو جاری کنید که رو تزاحم حقوقی هر دو از کار میافتند. پس با قاعده لا ضرر مشکلی مسئله حل نمیشود. خب پس اگر مرجع دلیل خیار رعیب نصوص باشد، نصوص حرفی برای گفتن دارد، برای اینکه روایات یا اطلاق ندارد یا اطلاق دارد. اگر گفتیم روایات اطلاق ندارد، میگوید کالایی که معیبه به عیب سابق بود میشه رو رد کرد، اطلاق ندارد که چه عیب جدید بیاید چه عیب جدید نیاید، در صورت عیب جدید شامل نمیشود. اگر اون نشد، خب اینجا شخص نمیتواند رد کند، برای اینکه روایات باب رد اطلاق ندارد. و اگر اطلاق داشت، مقید به مرسله جمیل به دراج است که اینجا نمیشه رد کرد. این حکم روشنی شفاف. ولی اگه لا ضرر باشد، ملاحظه فرمودید که به جای منتهی نخواهد شد. و اگر چون چه، حالا چه باید کرد؟ آیا مرجع اصالت اللزوم است یا استصحاب حق رد؟ چون این مرجع نهایی هم درباره قاعده لا ضرر مطرح است، هم درباره شرط ضمنی، او رو باید جداگان مطرح کرد. و اگر دلیل خیار حیوان، خیار عیب که بتواند رد کند، شرط ضمنی بود، این شرط ضمنی میگوید به این که نظیر شرط سری که کالا باید سالم باشد. اگر عقد روی کالای معیب واقع شده است، مشتری حق رد دارد. خب حالا که میخواد رد کند، همون را که گرفته است باید رد کند، نه چیز دیگر را. اگر این عیب تاری طوری بود که عوض تغییر کرد، دیگه این کالا اون کالا نیست، در صورتی شرط ضمنی دلیل بر حق رد است که مردود عین مقبوض باشد، یعنی اون را که گرفت همون را رد کند. اما اگر این مقبوض در ملک مشتری عیبناک شد طوری که اگر بخواهد رد کند، صدق نمی کند که مقبوض را دارد رد می کند، هیچ چیز دیگر را دارد رد می کند. در اینجا شرط ضمنی حاکم نیست که شخص بتواند رد کند. پس در بعضی از موارد که وحدت مصداقی شخصی محفوظ است، به استناد شرط ضمنی مشتری می تواند رد کند. در بعضی از موارد نمیتواند رد کند. تنها جایی میتواند رد کند که عرفاً صدق کند مردود همون مقبوض است. حالا اگر ما وسیله شرط ضمنی هم نتوانستیم به جایی برسیم، راه حل چیست؟ در تزاحم حقوقی اگر ما هیچ راه حلی نداشتیم، نوبت به قرعه میرسد. اما اینجا ما در مرجع داریم، هم اماره داریم، هم اصل داریم، نوبت به قرعه. قرعه دلیل است جایی که مشکل باشد و دلیل نداشته باشیم. اگر ما یک اماره داشتیم یا اصل عملی داشتیم، دیگه نوبت به قرعه نمیرسد. پس تزاحم حقوقی هست. یک، اون مرجع عام عهده‌دار حل این مشکل به تزاحم حقوقی است. دو، نوبت به قرعه و امثال قرعه نمیرسد. این سه. اگر تزاحم حقوقی شد، یا مرجعمون اصالت اللزوم است که اوفو بالعقود فتواش لزوم عقد است الا ما خرج به دلیل، اونجایی که ما می توانستیم رد کنیم، خب رد می کردیم، از اصالت اللزوم خارج می شدیم. اما در این گونه از موارد که تزاحم حقوق است دست ما پر نیست، دلیلی بر جواز رد نداریم. وقتی دلیلی بر جواز رد نداشتیم، شک کردیم که در اینجا این عقد لازم است یا نه، عموم عفو بالعقود که دلیل بر لزوم عقود است مرجع است و محکم، پس به اصالت لزوم مراجعه کن. لکن نقد مرحوم شیخ و امثال شیخ وارد است که در اینجا اگر ما همون تلیعه امر بود می توانستیم به عموم عفو بالعقود به عنوان اصالت لزوم مراجعه کنیم، اما اینجا عقبه های کعود را گذروندیم. برای اینکه از قبض گذشت، از زمان خیار گذشت، در غیر زمان قبض و زمان خیار این کالا عیبناک شد. خب وقتی این کالا معیب بود و عقد روی معیب واقع شد، خیار عیب آمد. این خیار عیب ادامه داشت تا زمان قبض، همین خیار عیب ادامه داشت تا زمان انقضای خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط. همین که قبض و انقضاء زمان خیار گذشت و دیگر خیاری در کار نیست، یه عیب جدیدی آمد. پس فهاهنا امورون ثلاثه. امر اول عفو بالعقود است که ندای او اصالت اللزومه. امر دوم این است که این کالا چون معیب بود به عیب لاحق، حق الرد آمد، یعنی خیار آمد، یعنی معامله متزلزل شد، یعنی از اصالت اللزوم ما خارج شدیم. این خروج از اصالت اللزوم ادامه داشت تا زمان انقضای خیار. بعد از انقضای خیار یه عیب جدیدی پدید آمد. در این مقطع سوم که امر سوم است، ما شک میکنیم که آیا باید حکم خیار را استصحاب بکنیم، استصحاب حکم خاص است، یا باید به اون عموم اصالت اللزوم مراجعه کنیم که عفو بالعقود. این همون نزای معروف بود که بین مرحوم شیخ و هم فکرانشون بود. مرحوم شیخ میفهمود به این که شما وقتی میتوانید به اصالت اللزوم مراجعه کنید که این دو تا فتوا داشته باشد و دو تا گستره به پهنه داشته باشد، یکی پهنه افرادی، یکی گستره ازمانی. اما اگر گستره ازمانی او تابع گستره فردی بود، اگر یک فرد خارج شد، دیگه شما نمیتوانید در ازمنه بعدی به اصول به این اصالت اللزوم توسل کنید. چرا؟ برای اینکه این عموم نمیگوید کل فردن 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 فی کل آنن 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 لازمون، این رو نمیگد، که میگوید این فرد فی کل زمان لازم است. دو تا عموم یا اطلاق یا گستره و گسترش در عرض هم نیست، یک فرد است. اگر این فرد را شامل شد، در جمیع ازمنه شامل می شود. اگر این فرد از دستش رفت، جمیع ازمنه از دستش می رود. این فرد یعنی کسی یه فرش معیب به عیب سابق علل عقد را خرید. همین که این فرد از عقد خیاری شد، از تحت عموم عفو بالعقود خارج شد. وقتی خارج شد، چه یک سال چه صد سال، این دیگه تخصیص زائد و تقیید زائد و امثال زالک نیست. وقتی این فرد از عقد از عموم خارج شد، خارج شد. شما اگر در زمان دوم و سوم شک کردید، دیگه نمیتوانید به عموم تبصر بکنید، بلی اینکه این ازمنه شمول جدایی ندارن، اطلاق جدایی نیست، عموم جدایی نیست، همه اینها تابع اون فردن. این فرد که از عموم عفو بالعقود خارج شد، برای همیشه خارج شد. اما حق در مسئله این بود که سخن مرحوم شیخ ناصواب است. عموم عفو بالعقود دو تا پیام متقابل جدی دارد. یکی این که میاد کل فردن فردن فردن، یکی این که باید کل زمان فی کل زمانن فی کل زمانن زمانن زمانن، این دوتا عموم به دوتا گستره از اوفو بالعقود استفاده می شود، یکی عموم فردی، یکی عموم زمانی، عموم افرادی و یکی عموم ازمانی. ما وقتی که این کالا معیب بود، عیب قبل از عقد بود و عقد روی معیب آمد، وقتی عقد روی معیب آمد این فرد از عموم خارج شد یک، فی زمن قبل القبض خارج شد دو، همین فرد بعد القبض و قبل از انقضاء زمان خیار خارج شد سه، همین فرد در زمان انقضاء خیار یعنی خیار مجلس رخت بر بس، خیار حیوان رخت بر بس، خیار شرط رخت بر بس، بعد از انقضاء اون خیارات الان ما شک میکنیم که آیا مشمول اوفو بالعقود هست یا نه، میگیم بله جواره استثاب نیست. عموم اوفو بالعقود همونطوری که گستری فردی دارد پهنه زمانی هم دارد، چون این چنین است ما در زمان بعد اگر شک کردیم این عقد لازم است یا نه به عموم اوفو بالعقود تمسک بکنیم. نه هم روی فتوای غیر صائب، اونها که میگن این عموم ازمانی ندارد، دست ما از اماره کوتاه است، نوبت به اصل میرسد، استثاب خیار میکنیم، میگیم به این که این کالا قبل از عقد معیب بود، عیب رو عقد روی معیب آمد و خیار عیب مستقر شد، این خیار عیب بعد العقد و قبل القبض بود، این خیار عیب بعد العقد و بعد القبض و قبل از انقضاء زمان خیار مجلس هم سال دارک بود، الان که زمان خیار منقضی شد نمیدونیم این خیار عیب این رد رخت بر بس موند یا هست، فالان کماکان. در صورتی که این عیب لاحق اوضاع را به هم نزند و موضوع باقی باشد، درست از عقد باقی است، درست از خیار حقی است متعلق به عقد، همین عقد و همین خیار باقی است، لکن منشأ تعلق حق الخیار به عقد این حادثه عین خارجی است. اگر این عین خارجی طوری آسیب دید که دیگر عین سابق نیست، استثاب هم جا ندارد. درست است موضوع استصحاب حق است و حق متعلق به عقد است نه متعلق به عین، ولی بی ارتباط به عین که نیست. اگر این عیب طوری باشد که باعث تغییر باشد و لدل عرف نگوین این همان است، جا برای استصحاب هم نیست. خب فتحصل که اگر ما راه شرط زمینی را طی کردیم یا راه لازره را طی کردیم که مرجع ما باید بالاخره یا اماره یا اصل باشد، مرجع ما اصل است یعنی اصالت اللزوم، و اگر چنانچه کسی اون فتوا را داد که اصالت اللزوم مرجع نیست، نوبت به استصحاب میرسد. والحمد لله رب العالمین.